سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تلاش های صلح. کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست های استیناف هایی را فردا آغاز می کند و ایران می گوید اتباعی ایرانی اصل حادثه اخیر سقوط طیاره اوکراینی در تهران در پروسه های جاری حقوقی تنها ایرانی تلقی خواهند شد نه دارنده دو تابعیت. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قرار است الیس ویلز دیپلمات ارشد امریکا با مقامهای پاکستان درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کند. در اثر فرو ریختن ساختمان یک مدرسه در قندهار 6 طالب علم کشته شدند. وزیر خارجه ایران در اجلاس اقتصادی جهانی در داووس سوئیس اشتراک نمی کند. تفصیل اخبار. انتظار می رود الیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان با مقام های پاکستانی صحبت کند. سفارت امریکا در پاکستان گفته قرار است امروز خانم ویلز با مقام های ارشد پاکستانی در مورد توسعه روابط دو کشور هم گفتگو نماید. خانم ویلز سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی است. او هفته گذشته در واشنگتن با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره صلح افغانستان و تلاش‌های باثبات‌سازی منطقه گفتگو کرد. پیش از این مقام‌های آمریکایی اسلام‌آباد را با کمکاری در امر مبارزه با جنگجویان افراطی اسلام‌گرا در خاکش متهم کردند، اما پاکستان با رد این اتهام‌ها گفته نقشش را برای ثبات افغانستان به خوبی ایفا کرده است. خانم ویلز به تاریخ 13 جنوری سفر دوره‌ایش به سریلانکا، هند و پاکستان را آغاز کرد و قرار است 3 در پاکستان بماند. مقام ها در قندهار می گویند در اثر فرو ریختن ساختمان یک مدرسه خصوصی در این ولایت 6 طالب علم کشته و 8 تن دیگر آنها زخم برداشتند. مدرسه طیبه در ناحیه 12 شهر قندهار موقعیت دارد. نظر محمد صمیمی سخنگوی ریاست معارف قندهار به رادیو آزادی گفت ساختمان این مدرسه صبح امروز منهدم شد. به گفته آقای صمیمی تعدادی از شاگردان تا هنوز در زیر مخروبه ها گیر ماندند. مقام ها می گویند علت رویداد هنوز معلوم نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در عملیات نظامی عامل کشتار 6 عضو خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را کشتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا ابراهیم با یک تن از همراهانش در این عملیات کشته شده است.
آمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل 6 عضو یک خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی اندخوی دست داشت، در یک عملیات دیروز در ولسوالی اندخوی به هلاکت رسید. ملا ابراهیم مشهور به حقیار 6 عضو یک خانواده را تیرباران کردند و به گونه بی‌رحمانه به شهادت رساندند.
پیش از این مقام های افغان گفتند طالبان 6 عضو خانواده به شمول یک کودک را پس از محکمه صحرایی به قتل رساندند، اما طالبان دیروز انکار کردند که در این عمل دست دارند و گفتند که این اقدام در نتیجه خصومت شخصی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجمع جهانی اقتصاد اشتراک نخواهد کرد. این مجمع سالانه فردا در شهر داووس سوئیس برگزار می شود. عباس موسوی سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت پس از دریافت دعوتنامه شخصی قرار بود که محمد جواد ظریف در این نشست 4 جهانی اشتراک کند. آقای موسوی افزود
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون، برنامه تنظیمی که برای ایشون داشتن برنامه اصلی رو به هم زدن و ترتیبات دیگه رو در نظر گرفتن که به حال این سفر متاسفانه انجام نمیشه.
افزایش تنش ها میان ایالات متحده و ایران مجموعه جهانی اقتصاد را زیر شعاع قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست جهانی اشتراک می کند. وزارت امور خارجه ایران ایرانی های دو تابعیته را که در نتیجه سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین کشته شدند ایرانی می خواند. عباس موسوی سخنگوی این وزارت امروز در کنفرانس خبری هفته‌وارش که از تلویزیون این کشور به نشر می رسید گفت با کانادا معلومات داده است آنهایی که در سقوط تیاره اوکراین کشته شدن ادبای ایرانی بودند و ایران به خاطر مرگ آنها سوگوار بوده است. تیاره مسافربری اوکراین در 8 ماه جنوری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران در نتیجه شلیک سهمی راکت از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرنگون شد. اما 176 سرنشین این تیاره کشته شدند. کانادا در این رویداد 57 شهروند خود را از دست داده که بسیاریشان تابعیت دوگانه کانادا ایرانی را داشتند. و در حمله راکتی تیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های گفتند که این حمله سربازان در ولایت مرکزی ماهاب هدف قرار داده است. محمد حزرمی وزیر خارجه یمن این حمله را که قبل از نماز خفتن در نزدیکی یک مسجد رخ داد یک حمله بزدلانه تروریستی خوانده که به گفته وی همه ارزش‌های دینی و انسانی را نقض کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تلاش‌های سال کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را فردا آغاز می‌کند.
ما به دارالانشا هدایت دادیم که ظرفیتش را در بخش‌های تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق افزایش دهد.
ایران می‌گوید اتباعی ایرانی اصل حادثه اخیر سقوط تیاره اوکراینی در تهران در پروسه‌های جاری حقوقی تنها ایرانی تلقی خواهند شد، ندارنده دو تابعیت.
در ایران مبنای تابعیت از ابتدا خون بوده، یعنی به این معنا که پدر و مادر فرد باید ایرانی باشن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که صلح کار یک فرد یا یک وزارت نیست و باید تمام مردم افغانستان در تلاش های صلح دخیل باشند. عبدالله امروز در نشست شورای وزیرا گفت که به خاطر ای که در جنگ های افغانستان تمام مردم قربانی دادن، باید در روند صلح هم شرکت داشته باشند. از طرف دیگر نماینده خاص جرمنی بر افغانستان و شماری از مقامات افغان از آمادگی ها بر مذاکرات بین الافغانی خبر دادن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
حالا که بیشتر از هر زمان دیگر خبرها در مورد صلح افغانستان در داخل و خارج کشور اوج گرفتند، ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاکید می‌کند که کار در این بخش تنها مربوط وزارت صلح یا یک فرد نیست. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت در روند صلح باید صدای تمام افغان‌ها شنیده شود و یک تیم همه‌جانبه مذاکراتی ایجاد شود.
نظرات یک فردم نیست، خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارند در باره صلح موضوع گیری داشته باشند، بحث داشته باشند، در گفتگوها شرکت کنند و تیم مذاکره تیم جامعه باشد به شمول حکومت. اما به این صورت یک وزارت نمیتونه که کار صلح در یک کشور پیش ببره، چون قربانی زیادی مردم افغانستان به خاطر آرمانهای خود و آزادیهای خود. و
آقای عبدالله میگوید گفتگوهایی که که گویا تمامی موارد مربوط به صلح تنها از سوی یک وزارت پیش برده شود، در آن مورد از پیش فکر نشده بود. از سوی هم ایلز ویلز، سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روز گذشته برای گفتگو در مورد صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. در همین حال مارکس پوتزیل، نماینده ویژه جرمنی برای صلح افغانستان و پاکستان، نیز در کابل با برخی از مقام‌های بلندپایه افغان روی آمادگی‌ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی ملاقات کرده است. با این حال جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت بر رادیو آزادی، گفت آمادگی‌ها برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در نشست جرمنی ادامه دارند.
مشاور امنیت ملی کشور با نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان در پیوند با صلح افغانستان گفتگو کرده است. مشخصا روی موثریت نشستی که برای دیالوگ بین الافغانی بین الافغان ها با میزبانی آلمان برگزار می شود و اینکه چگونه حکومت افغانستان می تواند از این نشست استفاده کند بحث شده است. اکنون روی آجنده این نشست و زمان برگزاری آن مشوره ها ادامه دارند که این بخش نیز نهایی شود.
با این همه حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت ممکن پس از امضای تفاهم نامه صلح در 10 روز گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. اما تا اکنون طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. با این حال کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین، با دیدگاه حکومت درباره آتش بس موافق نیست. او به رادیو آزادی میگوید که حالا اجماع در جهان و منطقه درباره صلح افغانستان به میان آمده است، اما در داخل کشور میان حکومت و سیاست مداران موقف واحد وجود ندارد.
ایجاد اجماع واحد در مورد صلح افغانستان در داخل کشور مسئولیت حکومت است، اما بدبختانه حکومت در این بخش مسئولیتش را انجام نداده است. راهکاری فعلی حکومت چنین است که قوای جاذبه‌اش در مقایسه با قوای مدافعش قوی تر است. به شمول سیاست مداران مردم را هم از خود دور نگه داشته است که این راهکار برای افغانستان بسیار قیمت تمام می شود.
آقای خرم می گوید حکومت باید برای پیشرفت پروسه صلح فضای اعتماد را میان حکومت و سیاست مداران ایجاد کند و بعداً برای طالبان شرایطی را نگذارند که روند صلح را متضرر سازد. اکنون که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارند، رهبر طالبان به اعضای این گروه گفته است که در پیوند با کاهش خشونت ها با نمایندگان آمریکایی گفتگو کنند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، شام دیروز به رادیو آزادی بار دیگر تاکید کرده که کاهش خشونت به معنای ادامه جنگ است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بررسی درخواست‌های استیناف‌خواهی را به روز سه شنبه، البته فردا، آغاز می‌کند. این کمیسیون 6300 درخواست استیناف‌خواهی ثبت کرده که بیشترش از سوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ثبت شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که با توجه به میزان اعتراضات ثبت شده، احتمالاً روند بررسی این درخواست‌ها زمانگیر خواهد شد. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، گفته که حکومت وحدت ملی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه میده. حمید حکیمی جزئیات داره.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به فیصله هایش در 34 ولایت 6300 درخواست استیناف خواهی ثبت کرده است. این کمیسیون میگوید که روند دسته‌بندی شمار از این درخواست‌ها آغاز شده است و روند تحلیل، بررسی و فیصله درباره این درخواست‌ها فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود. سید قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید که میزان درخواست‌های استیناف‌خواهی ثبت شده زیاد است و این درخواست‌ها به 6 دسته تقسیم بندی می‌شود. با گفته آقای رویدار، این کمیسیون فیصله کرده است که آن کارمندان ولایتی این کمیسیون را که کارهایشان در ولایت به پایان رسیدند، برای کمک در این روند مرکز بیاورند.
ما به دارالانشا هدایت دادیم که ظرفیتش را در بخش‌های تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق افزایش دهد، تیم‌های مختلف ایجاد کند تا این وظایف تقسیم بندی شود، چون که حجم کار زیاد است. ما بتوانیم که مطابق با زمان تعیین شده در قانون به فیصله‌هایمان رسیدگی کنیم.
با آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی روند تحلیل و بررسی درخواست های استنافخواهی را در پیوند به فیصله هایش فردا سه‌شنبه آغاز می کند، اما تا به حال فیصله دفترهای ولایتی این کمیسیون در پیوند به بازشماری رای 5321 محل در 21 ولایت عملی نشده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید برنامه عملیاتیش را برای بازشماری این محلات به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. اما این کمیسیون میگوید این پلان عملیاتی با کاستی های همراه است. با این وجود قطب الدین رویدار از کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون فهرست دقیق محلات قابل بازشماری را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. پیش از این شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی روند کار کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده بودند، اما این کمیسیون میگوید دو قد مهمتر از سرعت است. هرچند پیش از این سر و صداهای در پیوند به پیامدهای سرنوشت نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری بلند شده، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حکومت وحدت ملی تا معلوم شد نتایج نهایی انتخابات به کارش ادامه میدهد.
حکومت وحدت ملی تا روزی که نتایج نهایی انتخابات معلوم میشه، حکومت وحدت ملی و بر مبنای موافقتنامه حکومت وحدت ملی است. یعنی شبهای دیگه هم هست در مورد مقرری ها، در مورد بعضی تصامیم یک طرفه که به هیچ صورت به نفع ثبات در کشور نیست.
آقای عبدالله هشدار می‌دهد که تغییرات خودسرانه در اداره‌های دولتی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات سبب بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان می‌شود. با آنکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان برگزار شد، اما تا به حال تنها نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام می‌شود. در حال حاضر این کمیسیون 15 روز دیگر فرصت دارد تا درباره درخواست های استنافهایی فیصله کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره نفت و گاز افغانستان گفته که برای جلوگیری از گرانفروشی گاز بخش خصوصی تصمیم گرفته تا کمتر از یک ماه دیگه به شرکت‌های فروش گاز دولتی در کابل بیفزاید. مسئولین اداره نفت و گاز تجار با بی‌انصافی در نرخ گذاری ها در بازار آزاد متهم می کنند و هشدار می دهند که بعد از این برای بستن دکان هایی که قیمت فروشی می کنند از نیروهای پلیس و تارنبالی کار گرفته خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
قیمت بای می کنند اینا خو می خرند.
میگوید خانه اش در وزیر اکبر خان کابل است، اما برای آن که بتواند یک کیلو گاز را تا 100 افغانی خریداری کند به مکروریان سوام آمده است.
70 روپیه دیروز مده او شهر کاری 70 گرفتم، منتها ای گفت که نه 80 با ما تمام. چند گفتی تمام میشه؟ چون چند گفت تمام میشه ما 80 خریدم، کیلو 80 این در وزیر اکبر خان 100 هم خریدیم.
بهادین یکی از فروشندگان گاز مایع میگوید که یک کیلو گاز را به 60 افغانی خریداری میکند.
اونم 100 روپیه ما سودا میکنیم، به خاطر که در شرکت گاز نبود، هم چیزی که نرخ بازار بود بر ما میام. خود شرکت هست، این هرچی که نرخ بود ما مثال در یک کیلوش که گاز اینا مثال وقت بود میاد بر ما 54 روپیه 6 روپیه فایده میگرفته. حالا هم زورش بان 6 روپیه 7 روپیه.
نسیم خان از قطع برق تا گران فروشی گاز شکایت دارد. او از حکومت میخواهد تا از حال مردم آگاه شود و بازار را نظارت کند.
100 روپیه 90 110 روپیه تا 120 روپیه ما انداختیم در اینجا. فعلا 90 روپیه شده گاز.
این شکایت ها در حال صورت میگیرند که اتاق تجارت صنایعی با پخش اعلامیه ای گفته است که تاجران وعده کردند که در بهای گاز کاهش خواهد آمد. اما اکنون اداره نفت گاز میگوید که هنوز تاجران به این قانون شکنی و بهره گیری غیر قانونی از مجبوریت مردم ادامه میدهند. میراجالدین مدیر ارتباط عامه این ریاست به رادیو زاده میگوید دکانهای گازفروشی که از سوی این اداره به خاطر گرانفروشی بسته شده بود اکنون دوباره به فعالیت خود ادامه میدهند.
در تیم ما حتی تقاضا کردیم که در تیم ما یک بخش سارنولی و یام کتما یک جو شک ما ایره نظارت کنیم. ما کی میتونیم که دیگه اونال یک مستحلک یک دکاندار دفعتا ما دکانش ما به این پیمانه که وامی هم که قدر ما مصارف داریم امیر بسیار یک دروغ کاذب میگن. به خاطر اینکه این گاز همراه سبلوبور فعلا بند باشه که به خاطر این مشکلات خود را ابراز کنه.
اتاق تجارت و صنایع میگوید تا روزهای آینده که هزاران تن گاز وارد کابل میشود در بهای گاز کاهش خواهد آمد. اما اداره نفت و گاز میگوید همکنون نیز به قدر کافی که نیازمندی باشندگان کابل را پاسخگو است گاز وجود دارد. اما برای آنکه بازار آزاد کنترل نمیشود تاجران و فروشندگان گاز مایی خودسرانه عمل میکنند و در برابر قانون نیز پاسخگو نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزارت خارجه ایران ایرانی های دو تابعیت را که در نتیجه سقوط طیاره مسافربری اوکراین در تهران کشته شدند ایرانی میخوانه. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری هفته وارش گفت که به کانادا معلومات داده شده کسایی که در سقوط طیاره اوکراین کشته شدند و تابعیت کانادا و ایران داشتند ایرانی بودند و ایران به خاطر مرگ اونا سوگوار است. ایران داشتن تابعیت دوگانه را نمیپذیرند. دلیل این موضوع چیست؟ و اگر قرار باشه ایران به خانواده های قربانی های این حادثه جبران بپردازه، در این زمینه با دارنده های تابعیت دوگانه چی برخورد خود شد؟ همین سوال ها را ساعت پیش از احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا مطرح کردیم. آقای مهرابی گفت
در دنیا معمولا تابعیت ها بر اساس خاک و خون، یعنی محل تولد و نسبت خانوادگی و یا ترکیب از این هاست. در ایران مبنای تابعیت از ابتدا خون بوده، یعنی به این معنا که پدر و مادر فرد باید ایرانی باشن و حتی به نوعی در واقع باید پدر ایرانی باشه. حتی در مورد زنانی که شوهر خارجی هم داشتن قبلا این محدودیت وجود داشته و نمیتونستن که فرزندشون ایرانی باشه، از جمله افغان‌های مقیم ایران. و الان یک مصوبه مجلس ایران تصویب کرده در این باره که اون هم خیلی پیچیده هست و در واقع ممکنه شامل همه نشه. از سوی دیگه تابعیت ایرانی بر اساس قوانین ایران تنها در صورتی از فرد برداشته میشه که فرد خودش درخواست بده و هیئت وزیران، یعنی هیئت دولت ایران، تصویب بکنه، که خب این هم خیلی پروسه پیچیده است و ممکنه مثلا در طول تاریخ در مورد چند نفر اجرا شده باشه. برای همین از نظر جمهوری اسلامی هر ایرانی در هر جای دنیا باشه کماکان تابعیت ایرانی داره.
آقای مهرابی، دو روز پیش صدر اعظم کانادا پرداخت پول، البته $25,000 برای هر قربانی حادثه را اعلان کرد. اگر قرار باشه ایران با خانواده های قربانی ها جبران بپردازه، در این زمینه ای دارنده های تابعیت دوگانه باید ایرانی با اینا برخورد خواهد شد و آیا پولی که کانادا به اینا داده و کمک کرده او در ایران، حکومت ایران او را در حساب نخواهد آورد؟
اونها قاعدتا ایرانی خواهند حساب شد، اما اینکه چه مقدار به اونها خسارت پرداخته بشه هنوز رقمش مشخص نیست. یک بخشی رو ممکنه بیمه ها در ایران بپردازن، بستگی به وضعیت بیمه ها. یک بخشی رو ممکنه بعدها دولت تصویب بکنه که به اینها دیه بدن. اینها رو بر اساس قوانین ایران شهید حساب کردن. البته شهیدها هم در ایران رتبه بندی دارن، ممکنه که مثلا اگه خانواده شون بپذیرن در ماه به اونها یک مبلغی پرداخت بشه و یا به هر حال یک پولی به صورت کلی به اونها پرداخت بشه، اما هنوز رقم این پول ها مشخص نیست. و اگر هم بخوان بپردازن قاعدتا ارتباطی با اون پولی که کانادا پرداخته نخواهد داشت و حکومت ایران خودش باید یک پول جداگانه ای را بپردازه.
اجساد 11 قربانی اوکراینی حادثه سقوط طیاره اوکراینی در تهران دیروز به کیف رسیدن. در جمله کشته شده های حادثه ایران 57 کانادایی هم شامل بودند که چندین تن اونا افراد دارای تابعیت دوگانه ایران و کانادا هستند. آیا اجساد افراد بعضی شده که قرار است به کانادا سپرده شوند، یا تقاضای از سوی کانادا صورت گرفته که اجساد به کانادا سپرده شوند، چون بر اساس گزارش ها شمار از اینا در ایران دفن شده؟
اینهایی که به ایران سفر کرده بودن تقریبا همشون به این دلیل بوده که خانواده هاشون در ایران بودن و کماکان یک ارتباط مداومی با خانواده هاشون داشتن. برای همین قاعدتا وقتی که فوت شدن خانواده هاشون اقدام کردن برای دریافت جسد اونها و دفن اونها در ایران و ما گزارشی فعلا نداشتیم که مثلا خانواده ها بخوان جسد در کانادا دفن بشه و اگر هم خانواده تقاضا کرده یا پیگیری کرده هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و مشخص نیست که به هر حال وضعیت به چه شکل است، اما به هر حال تا الان اون چیزی که بوده این بوده که اجساد در ایران دفن شده.
احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نزدیک به 5000 محصل از پوانتون کابل فارغ التحصیل شدند. مسئولین ای پوانتون گفتند که این محصلین از 21 فاکولته ای پوانتون فارغ شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
امروز دوشنبه از فراغت هزاران محصل سال 1398 پوهنتون کابل بزرگداشت شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان و پوهنتون کابل میگویند که در این سال 4985 محصل از 21 پوهنزه این پوهنتون فارغ تحصیل شدند. عبدالتواب بالاکرزای سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که افغانستان برای پیشرفت و توسعه بیشتر از هر زمان به ظرفیت‌های علمی نیاز دارد. به گفته آقای بالاکرزای، سیستم علمی پوهنتون کابل این اطمینان را میدهد جوانان کشور با دستاوردهای علمیشان از این پوهنتون می توانند که کشور را به سوی پیشرفت سوق دهند.
شما امروز از محیط پوهنتون میرین به محیط کار. بعضی موارده که سبب موفقیت شما میشه و تعهد شما هست به وظیفتون، مسائل سلیقه‌ای که تعصب قطعا در محیط انسانیت جای ندارد. با او نگفتن است و خود را من حیث یک انسان مسئول دانستن به جامعه.
این نخستین بار است که پوهنتون کابل از فراغت محصلانش به گونه رسمی بزرگداشت میکند. حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل میگوید با وجود مشکلات اقتصادی و امنیتی این پوهنتون در دو دهه گذشته توانسته است که پیشرفت چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی داشته باشد. آقای فاروقی گفت که در بخش کیفیت مهمترین موضوع بازبینی نصاب تحصیلی است که از چند سال به این سو متخصصان داخلی و بیرونی تلاش میکنند که نصاب تحصیلی این پوهنتون را مطابق به معیارهای جهانی تهیه و تطبیق کنند. رئیس پوهنتون کابل اشاره به یکی از دستاوردهای این پوهنتون گفت:
عقد موافقتنامه‌های زیربنایی با منابع داخلی و خارجی، تعمیم تکنولوژی معلوماتی، نهایی سازی برنامه استقلالیت پوهنتون و ده ها موارد دیگر بلخص در امور محصلان عزیز قابل یادآوری است.
امید مهریار رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل در این مراسم گفت که پیش از این انتقادهای درباره شفافیت آزمون کانکور وجود داشت و نیاز است که مسئولان وزارت تحصیلات عالی و این پوهنتون درباره شفافیت این آزمون و جوانان تعهد بسپارند. پوهنتون کابل در سال 1311 تأسیس شد. در حال حاضر بیش از 24000 محصل در 21 پوهنزه و 98 رشته تحصیلی این مرکز علمی مشغول آموزش هستند.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات مهاجرین شراک سبز دقار به هرات خیلی به وضعیتی و خیلی قرار دارین. با ما کمک صورت نگرفته، مواد سوخت صورت نگرفته، سرپناه درست ندارین. خیلی آواز کرده، خواهش میکنین مسئله رو به جریان بگذارین که از حال از این مردم بخبر شوان. هست توجه ندارن به مهاجرین، کارتای دینار کم و زیاد میخونن، یک تزاد کارتاش بالا میای یک تزاد بالا نمیای، خیلی به مشکلات بعد قرار دارن. خواهش میکنم این مسئله رو شما به جریان بگذارین، در این شرق صاحب از یک کوششی بکنین، از طرق بیرون مللی رو دیر شما دست شما درد نکنه. خدا حافظ.
این دینست مولاد ملا عبدالغفور قریاق بریول سولیار گولاتی بدخشان شکایت دارم از دفتر اکتید. دفتر اکتید سال گذشته یک 2000 بوجی گندم برای مردم توزیع کرد به حیثیت کمک. یک بوجی کود سفید هم امرایش داد، یک بوجی کود سفید، یک بوجی کود سفید. من اعلانم که گندم کود از این کیفیت که نداشته است همه دیخانه با کنیشان. غریبی هم مردم همه غریبیشان را از دست دادن با امید کمکی دفتر اکتید. دفتر اکتید سوال شد که چی مشکل است که اینقدر مشکل برای مردم حل کرد. پیامی ما را با زراعت وزیر زراعت برسانید، پیامی ما را با وزیر زراعت و مدیر زراعت ولایت بدخشان برسانید. صاحب ارگو بسیار ایلاق زمین است، کم حاصل است، مردم ارگو بسیار مظلوم است، بسیار غریب است، بسیار تنگدست مردم است. مردم ارگو تا خانه سوز شد، در بدر شد، خاکی به سر شد. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
انتظار می رود الیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان با مقام های پاکستانی صحبت کند. سفارت امریکا در پاکستان گفته قرار است امروز خانم ویلز با مقامات ارشد پاکستانی در مورد توسعه روابط دو کشور هم گفتگو نماید. خانم ویلز سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی است. مقام ها در قندهار می گویند در اثر فرو ریختن ساختمان یک مدرسه خصوصی در این ولایت 6 طالب علم کشته و 8 تن دیگر آنها زخم برداشتند. مدرسه طیبه در ناحیه 12 شهر قندهار موقعیت دارد. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در عملیات نظامی عامل کشتار 6 عضو یک خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را کشتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا ابراهیم با یک تن از امرانش در این عملیات کشته شده است. وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجمعه جهانی اقتصادی اشتراک نخواهد کرد. این مجمعه سالانه فردا در شهر داووس سوئیس برگزار می شود. وزارت امور خارجه ایران ایرانی های دو تابعیت را که در نتیجه سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین کشته شدند ایرانی می خواند. عباس موسوی سخنگوی این وزارت امروز در کنفرانس خبری هفته اولش که دست تلویزیون نشر می شد گفت به کانادا معلومات داده است آنهایی که در سقوط تیاره اوکراین کشته شدند اتباع ایرانی بودند و ایران به خاطر مرگ آنها سوگوار بوده است و در یک حمله راکتی و تیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
آل هم نوبت می رسد به برنامه های هفتهواره حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف می زنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمی توانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترکای خرد پلاستیکی داره، به تفنگچکای پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، او را دید، مرا بسیار شلعه شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شلعه گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دانه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلانه میخوایم. اونم او را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف ادمی دست خود مثل امی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه متر از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمانی که اونمو چیز خواستش به خواست شمل نکنی از پیش ناراحت میباشه و ما دیگه همون خوشی از او را فعلا نمیخوایم دیگه، طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که دو فرزند دارد. و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند، نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان ندارد وقتی من که اطفال خود بیرون میرم و ما یک موترک را ببینن و خوش نکنن. ما منصف پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشون میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، منتها قهر شدن سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمم، مثلا که بچه می نمیره موتر بر خریدیم این نمیره تو خراب نکو، به خاطر اینکه که وسوال شخصیت است. کوشش کن خوب نگاه کنی، بازم اگه اینا از پیشون خراب میشه من سرشون قهر نمیشم، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمانم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب دو دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایلی را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستیم در زندگی قسم برشان بگویم که خب اگر ما داشتیم براتان میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا برش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اونها یکان چیز بگیم. میگیره اگر ما چیزایی را میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگر یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید به اون زیبایی شناسی از او تاثیر کنه. مثلا اگر من یک بار به دخترم لوازم طبی گرفتم و کوشش میکنه با هم بازی خود خود دکتر بسازه، اگر مثلا میگیرم یک وسایل آشپزخانه و همون لحظه شاید دنخش آشپز شد، میای پلی مادر خود کوشش میکنه یک چیز پخته کنم و میای پیش من میای که من این چیز را پخته کردیم بیا که بخوریم. هر چیزی که اگر ما بر از او از حال بگیریم او تاثیر مستقیم بالای آینده از او داره.
روانشناسان به این باورند که وسایل بازی موجب میشود که اطفال با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خیش را گسترش داده و با مفاهیم مختلف مانند رنگ، شکل، اندازه، کوچک، بزرگ و مسائل دیگر آشنا شوند. شنونده های عزیز، در کدام سن چه نوع وسایل بازی را برای اطفال خرید؟ وسایل بازی چه نقشه در تربیت و رشد کودک دارد؟ و خریدن وسایل خشونتزا تا چی اندازه می تواند آینده کودکان را به خطر مواجه سازد؟ برای پاسخ به این سوال ها مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می گردد. برای اطفال از سن که تولد میشه تا 5 سالگی کدام نوع وسایل خریداری شود و بعد از 5 سالگی کدام وسایل بخریم؟
اطفال که زیر 1 سال هستن یا زمی تولد تا 12 ماه در این سن میگه زیاد طفل با رنگای مختلف وسایلی که رنگای مختلف داشته باشه، اشکال مختلف داشته باشه که اشکال هرمی، اشکال مربع مانند در معرض دید طفل قرار میتیم. در پالوی ازی وسایل بازی که صدا تولید میکنن مثل جرنگانه نه که بسیار مشهور است و زیاد استفاده میشه، که هر یکی از این وسایل بازی را اگر ما شما ببینیم چندین مهارت نزد طفل انکشاف میده. مثلا جرنگانه را مثال میدیم، هم صدا تولید میکنه، هم دیدن از هم رنگای مختلف از نه استاد تا حرکت میکنه، در فعالیت مفته کش میکنه بگیره ایره عضلاتش در کار مفته نه. یعنی تو وسایل بازی که هم رنگای مختلف داشته باشه، اندازه های مختلف باشه، اشکال مختلف باشه، صدا تولید بکنه، در این مرحله برزیا خیلی مفید و مسئول باشه که برنده نباشه، تیز نباشه، نه کدام خطر را اگه بگیره یا زیاد خرد نباشه، مثلا خرد نشه از پیشش در دهنش یا در گوشش در ای جایش، از این قبیل که هم مسئولیت در او باشه و هم زمینه رشد و انکشافه برای طفل مساعد بسازه. بعد از او مرحله دیگه است که بلاک هاست برای طفل، وسایل بازی که به شکل بلاک باشه که بگیره یکی رو روی دیگه قرار بده، هم تفکیک میکنه اندازه ها رو، اندازه های مختلف باشه و هم میتونه که عضلاتش در کار بفته، انکشافش خوب، زمینش مساعد شه، کلان بین خرد، خرد بین کلان، ایره هم بانه دوباره دور بکنه که خیلی برای رشد و انکشاف از یا مؤثر است و کمک کننده است. و اینم تو از بلاک ها میتونه که خانگک های مختلف جور کنه. چیزی که زیادتر معمول است که و اکثرا والدین نگران میباشه و طفلا را محدود میسازه دسترسیشان بر از او، زمینه مسئول بازی کردن اطفال با حتی با خاک و گل میگه شما مساعد بکنه، این خیلی برشان مؤثر است، مفید است. اگه تو این کار نکنی، این خواهی نخواهی یک بار ایره تجربه میکنه، چون حس کنجکاوی پیش است، میبینه هم قطارهای خدا، ولی شاید او خاک مسئول نباشه، شاید آلوده باشه، ولی تو خودت خاک پاک آماده میکنی، برش میاری دادم روش نه، خودت هم کردش بازی بکنی، خیلی مفید است برای اطفال، خصوصا در سنین زیر 3 سال. بعد از او آیسته آیسته بعد از 5 سالگی میگه زیاد بازی، وسایل بازی باشه که دیگه از خانه، از محیط خانه او یک ذره فراتر باشه، مثلا زیاد وسایل در مورد چیزایی که طفل تا هنوز ندیده نشنیده نه، به تو چالش هایی را مواجه کنه. خوب است که میگه در پارک ها برده شوه وسایل تفریحی او جبش دیده شوه، و در پالوی ازی دمی تا 5 سالگی را والدین میتونن ببینه که طفل با کدام چیزا، طفلش کدام وسایل بازی زیاد علاقه داره، او را خوش داره، دوست دارش هست نه، تا این مرحله را یک آگاهی داره. بنان به انتخاب طفل احترام داشته باشن، به تصمیمی که طفل میگیره کمک کنن، تصمیم گیری های ازیر چیزایی که مضر است برای طفل، مثلا در این سن زیاد باز طفل چون در محیط و ماحول میبینه تفنگچه بازی است، مثلا چاقو است نه، وسایل خطرناک است که دیگه مردم استفاده میکنن، و یا خواهی نخواهی زیر تاثیر از او قرار میگیره. بنان پیش از پیش ما باید که طفل کار کنیم، بر از او معلومات بتیم صحیح است در مورد عوارض جانبی از این، در مورد خطرات از این، ولی آشنا بکنیم، آشناییش محدود نکنیم، برای طفل معرفی بکنیم که بچه مینی تفنگچه بینی اشکال مختلف از زیست، که اگر فیر شد و مثلا خدای نخواسته در چشم یک نفر، حتی اگر مرمی پلاستیکی هم باشه، ما دیدیم مثال های زیاد شده داریم که سبب آسیب و حتی کوری بعضی هم قطارا و هم سنسالشان شده.
یکان تا بیپرمای میشه میگه هیچ ضرور نیست برای اطفال وسایل بخریم، هیچ چقدر اطفال منزوی میسازه و چقدر سر شخصیتشان تاثیرگذار است.
ما یک اشاره کردیم که چقدر تاثیرات مثبت و مفید داره سر ابعاد مختلف انکشافی اطفال. اگر توانش نداره، وقتش داره، از وسایلی که اکثرا دور انداخته میشه توسط خانواده ها، وسایل بازی که خیلی جالب است برای اطفال، میتونیم ما بسازیم. مثلا ما دیدیم که این بوتلا نیست، بوتلای آب که استفاده میشه یکسرا دور انداخته میشه، ولی از اینمی بوتلا به اندازه تیارگک های موترک های خیلی قشنگ و یک آگاهی میخواه و نفر امی وقت خدا برش بده، یعنی در هر حالتش این یک نیاز اساسی و مبرم طفل است، یک حق طفل است. ما ایت نمیگم که حتما بر اطفالتان وسایل بازی که خیلی گرانبهاست، قیمتی است، حتما او را خریداری بکنید.
خانواده هایی که بازی های خشونتزا را بر اطفال خود میخرن و تشویق میکنن اونا را به طرف خشونتی، چقدر سر شخصیت آینده اطفال تاثیر گذار است و چقدر اطفال به طرف خشونت میبره که کارهای خشونتزا را انجام بدن.
اگر طفل به چیزایی که زیاد خشونتزا است تو او تشویق شه، چی مستقیم و غیر مستقیم، یا از محیط خانواده و فامیل، ما داریم بعضی کسایی که پسر از فرزندای یا بچه زیاد دارن، حالا آفرین بچه‌م، تو بچه‌م با غیرتی است، تو تفنگچه را بلد است، تو چاقو میزنه نفره، به این چیزا اگه اینی ارزش ها را ترویج دادیم، به این شکل اگه تشویق کردیم، یعنی مهارت ها را ترویج دادیم، تو هم مسیر خود به خود بر از او دیگه آماده ساختی. طفل خواهی نخواهی سر روانش، سر افکارش تاثیر مستقیم داره، در آینده در اون مسیر خواهی نخواهی انتخاب میکنه و میگه حتما یک مسیر خوب است که ما تشویق میشم، و این تشویق خیلی رول داره و به اون طرف آستاستایی پیش میره و نهادی نمیشه. ای که جوان شد، صاحب صلاحیت و تصمیم شد، امکانات در اختیارش بود، امکان نداره که او امو اصلیش نگیره و از او استفاده نکنه، و همین حس کنجکاوی خصوصا در نوجوانی بعد از یک مرحله دیگه است که حس کنجکاوی است. یک بار میگم این فایل کردن اما تجربه میکنه، چون در طفولیت هم یک زمینه را داشته، خواهی نخواهی در اوجه یک احساس لذت میده، میگه حتما من باید ببینم که نمی تفنگچه تیتی یا مکروف چی رقم فایر میکنه. باز پسان میگه بیا که یک درخت بزنم، یک حیوان بزنم، ایرام تجربه کرد، بیا که یک نفر بزنم. نه، این مراحل است که اگر مراعت نشوه و کنترل نشوه، به اونمو شکل خواهی نخواهی در آینده پیش میره.
سلامت باشین دانسته.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد خریدن وسایل بازی برای کودکان حرف می زد. به باور روانشناسان، کودکان ساینسدانان کوچکی هستند که با تحقیقات و جستجوی منحصر به فردشان بالای وسایل بازی چیزهای زیاد یاد میگیرند. بازی‌ها به کودکان فرصت می‌دهد تا مهارت‌های جدید خود را تمرین کنند. وسایل بازی می‌تواند رشد کودک را بر روش‌های مهم شکل دهد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسنزاده شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته از میدان ورزش در کنار خبرهای ورزشی موضوعات دیگر ایرانی در رابطه با رشته های مختلف ورزشی برایتان آماده کرده ایم. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز تلاش های اخیر این فدراسیون برای دعوت آن بازیکنان افغان به تیم ملی فوتبال افغانستان معلومات می‌دهد که حالا در تیم های در خارج از کشور بازی می‌کنند.
ما همیشه در جستجوی بازیکنان مستعد و باستعداد هستیم که اینا چی در داخل هستند چی در خارج بتونن برای تیم ملی و در مجموع برای فوتبال افغانستان مسمار واقع شوند.
در جریان برنامه شما را با عبدالباری گزنگ کاپیتان تیم ملی رگبی افغانستان آشنا می‌سازیم.
از مدت 8 سال است که رگبی می‌کنم. پیش از او که رگبی در افغانستان نبود، بعض اوقات که ویدیوهایش می‌دیدیم آرزو می‌کردیم.
و مطلب داریم درباره برگزاری مسابقات جام جهانی تیم‌های 19 سال کرکت در چند سال گذشته. اما پیش از نشر این مطالب شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای ورزشی که فرشته ندا آماده کرده است.
کورس مربیگری درجه یک فوتسال آسیا در کابل برگزار شد. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این کورس که از 20 تا 26 جنوری ادامه می‌یابد 20 مربی از مرکز و ولایات اشتراک می‌کنند.
این کورس درجه اول است، 4 درجه دارد، درجه اول، دوم، سوم و درجه چهارم. طبعا بعد از اینکه اینا کارگاه آموزشی را خاتمه پیدا می‌کنه یک تصدیق نامه برای اینا داده میشه و در صورتی که اینا موفق میشن بعد درجه بعدی اینا را پیدا میکنن.
با گفته آقای شاداب هدف از راه‌اندازی این کارگاه آموزشی رشد بهتر فوتسال در افغانستان و آشنایی مربیان با قوانین و مقررات فوتسال آسیا است. آقای شاداب میگوید این کورس توسط آقای ناصر سالم مدرس ایرانی کنفدراسیون فوتسال آسیا و عبدالرزاق ممرک به صورت علمی و نظری پیش برده میشود. در همین حال ناصر سالم مدرس یک تن از مربیان این کارگاه آموزشی با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که پس از این دوره آموزشی فوتسال افغانستان دستاوردهای بهتری در سطح آسیا داشته باشد. بارسلونا با گل ستاره آرژانتینیش توانست گرانادا را شکست دهد. با این گل سرمربی اسپانیایی نخستین حضورش در نیوکمپ با پیروزی رسید. بر اساس گزارش آژانس‌های بین‌المللی ورزشی در آخرین بازی هفته 20 لالیگا بارسلونا در نیوکمپ با مساف گرانادا رفت و با یک گل مهمانش را شکست داد. گرانادا از دقیقه 69 با اخراج خرمن سانچز در نفره شد تا کار برای میزبان راحت شود. مسی در دقیقه 76 تا گل بازی را به ثمر رساند تا مانند سال‌های گذشته در نخستین حضور سرمربی جدید گلزنی کند. بارسلونا با 43 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ریال مادرید در رتبه نخست قرار گرفت.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. فدراسیون فوتبال افغانستان به تازگی تلاش‌هایی را آغاز کرده است که بازیکنان خوب و با استعداد افغان را از کشورهای دیگر به تیم ملی فوتبال افغانستان جذب کند. در این باره گفتگو کردم با شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. در نخست از او در مورد چگونگی آغاز این تلاش‌ها پرسیدم.
ما همیشه در جستجوی بازیکنان مستعد و باستعداد هستیم که اینا چی در داخل هستند چی در خارج بتونن برای تیم ملی و در مجموع برای فوتبال افغانستان مسمار واقع شوند. مربی تیم ملی بخش آقایان تیم ملی ما که هستند اونا آقای انوش دستگیر خودشان در اروپا زندگی میکنند، سفرهای در کشورهای اروپایی داشتند، اخیرا در کشور استرالیا اینا سفر داشتند که در اونجا از کلاب ها و باشگاه هایی که افغان ها در بازی میکنند دیدن کرده که تابل نتایج دقیقا معلوم نیست که چه تعداد از بازیکنان را تا بال دریافت کردن که جذب تیم ملی شوند.
حالا شما که تلاش را آغاز کردین که جوان ها را به تیم ملی و بزرگ سالا و بانو ها جذب بکنین، چی امتیازات بر از این آمد نظر گرفته شده؟
خب بازیکنان تیم ملی بیشتر جنبه ملی داره که یعنی بتانند در تیم ملی بازی کنه، امتیازات همیشه در مجموع کمتر بوده. با ما اگر فدراسیون امکانات داشته باشه میتونیم که بازیکنان خود شامل از امتیازات بسازیم، اما که نداره ایراد میفهمن هم بازیکنان ما هم افغانان ما، مشکلات وجود داره. میان با شوق علاقه که دارن بر مردم و ملت خود بر افغانستان بازی میکنن تا بتانیم یک نتیجه خوب در سطح منطقه دریافت کنیم.
خب حالا اونا طبعا با امتیازات بلند در تیم ها بازی میکنن، وقتی که شما اونا را میخواین که در این تیم جذب بکنین، حداقل چی امتیاز بر از این آماده نظر گرفته میشه؟
بازیکنانی که باشگاه دارن، کلب دارن، اونا از طرف کلاب هایشان برشان امتیاز پرداخته میشه، اونا از باشگاه خودان دور نمیشن، در باشگاه خودان اونا حضور دارن. فقط در جریان که بازی های تیم ملی میشه از اینا دعوت میشه، در یک تاریخ مشخص برای چند روز اونا میان بازی میکنن، دوباره پس به باشگاه خودان برمیگردن. هر کسی که در سطح ملی بازی میکنه، امتیاز بودن در تیم ملی امتیاز عمو عشق و علاقه که به وطن میباشه، اینمی بزرگ ترین امتیاز است. یعنی در دیگر کشورها امتیاز خاص یعنی برای بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته نمیشه، صرف به خاطر کشور، به خاطر مردم خودان بازی میکنه. اما در صورتی که امکانات بر فدراسیون فوتبال موجود باشه، ما امر بازیکنان خود همیشه برشان امتیاز خواهد دادیم.
شما در کدام کشورهای تلاش ها را آغاز کردین؟
خب بازیکنان قبل از قبل تا چند سال بهترین بازیکنان ما در اروپا بودن، از کشور آمریکا، از اروپا، آسیا، اینا جذب تیم ملی شدن، بازی کردن تا چند سال. و در صورتی که بازیکنان بهتر، خوبتر و مستعدتر پیدا کنیم، اونا جذب تیم ملی میشن.
در رابطه با وضعیت فوتبال در افغانستان امروز بگویم که در چی وضعیت قرار داره؟
خب ما نظر به چند سال گذشته که بود در وضعیت بهتر قرار داریم. در تیم های ملی رده سنی از سن 11 سال تا 23 سال داریم. ما تیم ملی بانوان داریم در دو بخش 15 سال 17 سال تیم ملی. ما تیم های ملی ما همیشه در تمام مسابقات آسیایی اینا شرکت دارند و نتایج خوبی را نسبت به گذشته به دست آورده که انشالله با سعی و تلاش بخش اداری و فنی و همچنان خود بازیکنان ما میتونیم نتایج خوبتر را تا سالهای آینده به دست بیاریم.
فعلا امکاناتی که برای بازیکنان تیم فوتبال در افغانستان وجود داره چی است؟
مشکلات زیاد ما داشتیم اخیرا، در قسم خبر دادن در یک سال اخیر مشکلات مالی بود، همچنان مشکلاتی که بر فدراسیون پیش شد. بودجه ما در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که بر فدراسیون پیش شده بود از طرف فیفا و فیفا به تعلیق در آمده بود. چند ماه قبل از حالت تعلیق دوباره تعلیقش برداشته شد و ما میتونیم که دوباره حساب مصارف و سیستم مالی خود ترتیب تنظیم کنیم.
در این بخش برنامه شما را با عبدالباری گزنگ، کپتان تیم ملی رگبی افغانستان آشنا می‌سازیم. آقای گزنگ در مورد زندگی و فعالیت‌های ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
عبدالباری گزنگ هستم، کپتان تیم ملی رگبی افغانستان. از مدت 8 سال است که رگبی می‌کنم. پیش از او که رگبی در افغانستان نبود، بعضی اوقات که ویدیوهایش می‌دیدیم، آرزو می‌کردیم که همین ورزش در افغانستان باشه. دیگه وقتی که این ورزش در افغانستان رایج شد، دیدیم که میدان جور شده که مو زمان در چمن حضوری باز ما رفتیم، ثبت نام کردیم، تمرین کردیم و شوق علاقه‌ای که ما رگبی داشتیم دیگه تا یال ادامه دادیم رگبی را. نظر هم شوق و علاقه‌ای که داشتیم رگبی را انتخاب کردیم، نمیتونیم اعلام کنیم رگبی را، یعنی به خاطر به شوق علاقه رگبی میکنیم. مسابقات داخلی ما زیاد بوده و مسابقات خارجی هم اندونزیا المپیک آسیایی ما اشتراک کردیم، در المپیک کوالیفیکیشن کوریا 2020 که می یک ماه پیش بود ما اشتراک کردیم، در هندستان، در امارات که در 2012 بود ما نایب قهرمان جنوب غرب شدیم. ان شاء الله که چند مدت بعد ما جون ما سنترال اشیا را انشالله بازی خواهد کنیم. در این بخش استادم بوده استاد جاوید رحمانی ما را تشویق کرده که تا الان رگبی میکنم. فعلا خب مشکلات ما اینمی هست که مثلا زمین نداریم، ما میم در لیسی عبیبی اینا در میدان زیرا رگبی میکنیم. علاقه من دستم که اگرچه که در 12 ولایت ما رگبی دارن، رگبی برال دارن، و علاقه من دستم که درست شوه که ببینم که از هر ولایت ما تیمایشان بیشتر و بیشتر شوه که ما بتانیم تورنمنت های بزرگتر و بزرگتر از این شکل بتیم، به مردم خود نشان بتیم که یعنی ما رگبی داریم و رگبی ما بهترین رگبی است. دمی طول دو سال دو نیم سال رگبی افغانستان کم سرپای شده، به می خاطر بسیار وسایل اندک به دست داریم که میتونیم کار خسارش پیش ببریم. و از این بعدش هم دیگه ان شاء الله که توکل ما به خدا ما زحمت خود میکشیم تا جایی که برابر شود، حتی از جیب خود مصرف کرده و دیگه ما مصرف های خود داریم که میکنیم. در کنار زندگی ورزشی مؤثر هستم، حقوق میخونم، جراد هستم و فعلا هم مؤثر. بر علاوه که خودم هستم، یک برادر دیگه ما محمد عبید الله، اونا دیگه تقریبا 3 سالشون میشه که روی آورد به رگبی. پیام ما به جوان ها می هست که رگبی یک بازی مردانه جوان مردانه است و بیاین اشتراک کنن، ببینن رگبی افغانستان را سپورت کنن که مردم دنیا بفهمن که افغانستان بهترین رگبی داره.
و حالا شما را دعوت میکنم با شنیدن مطلب در مورد راه اندازی مسابقات جام جهانی تیم های 19 ساله کرکت که همکارم فرشتان ندا آن را آماده کرده است.
جام جهانی کرکت 19 سال تا حالا 12 بار برگزار شده است و این 13مین جام جهانی این رده سنی است. اما جام های 12 مرحله قبلی را کدام کشورها از آن خود کردند؟ هندوستان 4 بار، استرالیا 3 بار، انگلستان 2 بار، وست‌اندیز و آفریقای جنوبی یک یک بار جام های جهانی کرکت 19 سال را به دست آوردند. اولین جام جهانی تیم های 19 سال کرکت در سال 1988 میلادی انجام شد که در نتیجه استرالیا پاکستان را شکست داد و نخستین جام جهانی کرکت 19 سال را از آن خود کرد. دومین مسابقات جام جهانی در سال 1998 میلادی انجام شد که در بازی نهایی تیم انگلستان و زیلاند جدید با هم رویارویی کردند و مسابقه با پیروزی انگلستان به پایان رسید. در دور سوم مسابقات این جام در سال 2000 میلادی هندوستان در بازی نهایی سریلانکا را شکست داد. در این پیروزی افزون بر این که هندوستان جام را از آن خود کرد، یوراج سینگ هندی جایزه بهترین بازیکن را نیز به خود اختصاص داد. به همین گونه جام چهارم این مسابقات در سال 2002 برگزار شد و سرانجام در بازی نهایی استرالیا آفریقای جنوبی را شکست داد. مسابقات جام جهانی بار دیگر در سال 2004 با پیروزی تیم کرکت پاکستان به پایان رسید. در بازی نهایی تیم‌های کرکت پاکستان و وست‌اندیز با هم رویارویی کردند. ششمین مسابقات این جام در سال 2006 میلادی انجام شد که در بازی نهایی پاکستان هندوستان را شکست داد. اما هندوستان قادر شد با شکست دادن آفریقای جنوبی جام جهانی کرکت 19 سال را در سال 2008 میلادی از آن خود سازد. افغانستان برای نخستین بار توانست در سال 2010 میلادی در مسابقات جام جهانی کرکت 19 سال حضور یابد. در این سال جام این مسابقات را استرالیا از آن خود کرد. در مرحله نهم مسابقات این جام که در سال 2012 میلادی با حضور افغانستان برگزار شد، تیم افغانستان در مرحله اول مسابقه از بازی بیرون شد و با دست خالی برگشت، اما نتیجه با پیروزی تیم هندوستان به پایان رسید. در سال 2014 میلادی آفریقای جنوبی برای اولین بار جام مسابقات تیم‌های 19 سال را از آن خود کرد. در سال 2016 تیم کرکت وست‌اندیز و در سال 2018 جام مرحله 12 مسابقات را هندوستان برنده شد و در این سال افغانستان برای اولین بار تا مرحله نیمه نهایی راه یافت. و حالا که مسابقات جام جهانی سال 2020 جریان دارد، افغانستان در بازی‌های گروهی اولین مسابقه در برابر آفریقای جنوبی برنده شد. افغانستان در گروه جایگاه نخست را دارد و انتظار می رود مسابقه دوم خود را به روز چهارشنبه با امارات متحده عربی انجام بدهد.
شنوندگان رادیو آزادی، مطالب این هفته برنامه از میدان ورزش در همین جا به پایان رسید. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. شاد و موفق باشید.
چشم کافرش دل می برد، سر خوبان